اما این نظام رو اگه میگم با نظام بعد از انقلاب مقایسه میکنیم میبینیم خب اولا سر اصل سرش از سر تا قانون اساسی صحیح هم میگه که قاضی میتونه جایی که فرض کن تو قانون مدون درش وجود نداره یا اینکه نمیدونم اجماعی وجود داره استناد بکنه به منابع فقهی به فتاوای معتبر و حکم قضیه رو صادر بکنه. خب این که در خود عجیب از برای قانون اساسی چنین سراخ گشادی به اصطلاح باز بشه در اگه قانونی خودش یک نوع حکایتی است داستان است که در حال این چه هدفی رو دنبال میکنه. در اینکه دیگه بعد قوانین مختلف بعدی در قانون آینده ادرسی کیسری در و در مواد مختلف مربوط به تجدید نظرخواهی شرعی و اینکه قدرت میتونه هر آن اگه فهمیدن که خودشون اشتباه کردن و دیگری به اشتباهشون پی ببره، حالا اشتباه هم اصلا خیلی بازه بیان که صلاحیت ندارن حکمی که دادن حتی در مرحله نهایی نفس بشه توسط یه قاضی دیگه توسط یه نهاد دیگه یا به هر حال خود رئیس قوه قضاییه میتونه خیلی آشکارا دخالت کنه و احکام نهایی مختومه رو حتی مراقبه کنه و توقیف یعنی حکم به توقیفشون بده.
جناب رضایی ببخشید
بفرمایید
اضافه من برای اینکه اینجا درست متوجه شم میدونیم که در بعضی کشورها سیستم مثلا قانونیشون حقوقیشون طوریست که تقریبا مدون نیست مثلا مثل انگلیس یا آمریکا درسته؟
درسته کامل رو بله سیستم های کامل رو
بله من این قاضی دستش بازه که خودش بر مبنای این چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا به طور کلی هر جوری که میخواد در مبنای یه سری اصوله که بر قانون یا بر حقوق یه سیستم حقوقی حکم فرماست در اون چارچوب تصمیم میگیره درسته؟
درسته البته یعنی خب این خیلی حرف عام نیست یعنی در واقعیت اگه بخوایم دقت بکنیم در جزئیات سیستم های حقوقی در دنیا معمولا به چهار تا سیستم کلی امروز قابل تقسیم هست سیستم های به اصطلاح کامن لو یا حقوق عرفی اون چیزی که بله در آمریکا، انگلستان و حتی استرالیا و بخش حتی هند و بعضی کشورهای مستعمره انگلستان دیده میشه مخصوصا در کانادا و حقوق نوشته و رومی جرمنی که در آلمان و فرانسه و کشورهای اروپای مرکزی و اروپای قاره دیده میشه که اینا تحت تاثیر همون روم قدیم و بعد دیگه حقوق جرمنا و از انقلاب فرانسه به حقوق نوشته اینا قانون وضع میکنن و قانون رو اعلام میکنن و بعد بر اساس قانون قاضی باید حکم بده. سیستم هایی هم بود که قبلا حتی بیشتر شدت داشت سیستم های سوسیالیستی و کمونیستی بود که اونا باید یه درک دیگه ای از حقوق داشتن. یه سیستم هم برحال سیستم اسلامی است که خانبانی خانادی حقوقی حتی بیشتر برای غربی ها قبلا شکل مدنیش مطرح بود چون خب قانون مدنی اسلامی یا شریعت در مثلا مدنی در بسیار کشورهای آفریقایی اسلامی و خاورمیانه اجرا می شد در کشور سکولاری مثل تونس و این کشورهای مراکش و از این نوع کشور این نوع سیستم این میخوام بگم که ولی در سیستم های امروزی بخصوص در مسائل جزایی یعنی امور کیفری حتی در کامون لو اولا رویه کلی به سمت قانونی شدنه حتی در کامون لو این درست است که قضات در کامون لو میتونن برای جرائمی که حتی در قانون ممکنه سریعا مثلا برایشون قانون نوشته استاتوتوری به اصطلاح وجود نداره مراجعه کنن به رویه قضایی که قبلا در 100 سال پیش یا حتی 150 سال پیش وجود داشته یه قاضی معتبری چنین رأی داده اما اولا این رأی همه ثبت شده است یعنی همه این رأی های مهم در دسترس جامعه است اعلام شده است چیز مثل قانون همه میتونن بهش مراجعه کنن. دوم اینکه سیستم محاکمه یعنی فیر ترایل حاکمه یعنی شما تمام تضمینات دفاع از خودت داری انسان رها شده یا بالا مستضعف نیست در سیستم کامن لو یک انسان میتونه وکیل بگیره وکیل میتونه با تمام آزادی اختیار حتی بیش از سیستم های رو میره منی در سیستم کامن لو وکیل حق داره دخالت کنه در تمام مراحل دادرسی و برای احقاق حق کمک کنه به دادگستری
ولی ببخشید ولی ضمن اینکه این فرمایشتون درسته، ولی دو تا اصل به اصطلاح غالبه. یکی اینکه هر نوع تصمیمی که گرفته میشه توسط قاضی نمیتواند در تضاد با قانون اساسی باشه. دو این است که همونجور که فرمودیم تصمیماتی که دادگاه های سالوی پیشین گرفتن تا یه حد خیلی زیادی محدود میکنه، یعنی تصمیمات باید در اون چارچوب گرفته بشه یا حداقل این پرسیدنت ها میتونه مورد استناد قرار بگیره. اما سوال من این است که وقتی بر مبنای قاضی دستش بازه که بر مبنای فقه اسلامی تصمیم بگیره، دیگه هیچ محدودیتی از اونجایی که میدونیم که در فقه هم اختلاف نظر در بسیاری زمینه ها وجود داره و همیشه وجود داشته، دیگه از نظر فقهی دیگه قانون اساسی یه محدودیت و یک چتری نیست برای قاضی که بتونه تصمیم بگیره. درسته؟
فرمایش شما آقای عبداللهی بسیار دقیقه، یعنی به دو دلیل. همین یه دلیل آشکارش رو گفتم، مثل همین اصل سرشت سعود قانون اساسی که آشکاره، این حتی به دو قاضی که بتونه مراجعه کنه به منابع معتبر یا فتاوا، حالا این منابع معتبر یا فتاوا چی هم تا بخواه دیگه دامنش باز، یعنی میتونه شما از یک فقیه نمیدونم قرن ششمی هم فتوا بیاری، اونو یک فقیه معتبر یه فقیه مدرن هم بیاری و خلاصه همه چیز داریم میتونه مبنای حکم قرار بگیر. این یه دوم، اینی که در قانون اساسی که بعد از انقلاب بر اساس نظریه ولایت فقیه و بعد در سال 68 بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه تدوین شده، نهادی وجود داره بنام نهاد شورای نگهبان و اصل 4 و خصوص اصل 4 منظومه و اصل 96 که مسئولیت های شورای را مشخص میکنه، مشخصا میگه که تمام قوانین، تمام مقررات کشور نه تنها باید مغایر نباشه بلکه باید مطابقت داشته باشه به موازین شهر و احکام مال شهری اونجوری که فقهای شورای نگهبان میفهمن. حالا چجوری فقهای شورای نگهبان میفهمن؟ فقهای شورای نگهبان 6 نفرن که منصوب رهبر هستن و به این سیستم اصلا سیستم دموکراتیکی نیست، انتخابشون مشخص نیست بر چه مبنایی برای اینا انتخاب میشن یا بر اساس چه گرایشی به چه سابقی. و هر حال الان شما میبینید که در این چون یوان فعلی یک کسی هست که همین جزء فقها که خیلی جوونه و یک کسی هست که مثلا خیلی سنتی است و خلاصه ترکیبی است از افراد مختلفی که به هر حال سیستم حس میکنه که اینا میتونن در خدمت حالا اون هدفی که هست قرار بگیرن. این وضع قانون گذاری در ایران متاسفانه را باز برکرده به این که اولا شورنگهبان در موارد زیادی اعلام میکنه که فلان قانون غیر شرعی است و به اون قانون ملغا میشه. برای مثال مرور زمان یک قاعده عقلی است در همه کشورهای دنیا، بعد از یک دورانی که از وقوع جرم میگذره، مثلا حالا یک جرم سرقت چیزی صورت گرفته و 10 سال میگذره، 3 سال میگذره یا 2 سال، معمولا 5 سال چند سال سابقه، بعد از اون اگه کسی مراجعه نکرد، اگه درخواستش، اگه شکایتی مطرح نشد از سوی قربانی جرم یا بذر دیده، دادگستری دیگه دعوایی نداره که این رو دوباره شروع کنه و شروع کنه به تعقیب و خود و اینا. معمولا حتی در جرائم عمومی وظیفه دادگاه که دخالت کنه، ولی در مسائلی که مثلا جرائم قابل گذشته یا حتی در جرائم عمومی خود جرم اگه کشف نشد یا اگر در موردی میگم جرم مشهود نبود، بعد از یه مدتی دیگه دادگستری طبق قانون حق نداره اون مسئله رو دوباره بررسی بکنه. میگن شامل مرور زمان شده و این برای اصلا کل حفظ نظم جامعه و برای جرمی که دیگه گذاشته و چیزی ترک ازش نیست دیگه ساکت شده، دیگه چه نیازی هست که ما دوباره اون رو مثلا بیم حالا 10 سال 20 سال گذشته این رو بیم مطرح بکنیم.
بله شامل مرور زمان میشه.
حالا این قاعده شورای نگهبان اعلام میکنه که این خلاف شرعه. حالا از این طرف در واقع میتونیم بگیم در مسائلی که حق هست حق شامل زمان نمیشه، اما این یکی از مقتضیات دادگستری، چون اگه شما چنین قاعده نپذیرید دائما شما میتونید مثلا من بگم که 1000 سال پیش پدر بزرگم چنین نمیدونم ظلمی بهش شده و برای من حق دارم مثلا بیام شکایت کنم و فلان زمین رو از شما بگیرم.
بله میتونید از چنگیز شکایت کنید.
آره. و بنابراین میخوام بگم یه شورای نگهبان اعلام میکنه این قانون غیر شرعی است، یه شورای نگهبان اعلام میکنه که دادسراها و قضات دادسراها قضات شرعی نیستن و احکامشون باید توسط قاضی دیگه، بنابراین اصلا تصمیم میدن یعنی نتیجه میده خلق میشه که کل دادسرا سیستم دادسرا رو که راجع پدیده ایست که بر اساس اصل عدالت تنظیم شده، یعنی دادسرا وظیفش چیه؟ وظیفش تعقیب پروسیکیوشنه، تعقیب باید از مقام تعقیب باید از مقام رسیدگی کننده و حکم دهنده جدا بشه تا این بی‌طرفی قاضی و حفظ بشه، ولی خود قاضی خودش هم شما رو خودش هم در واقع بره دنبال جرم شما رو تعقیب بکنه و به عنوان دستتن در واقع که طرف اصلی شما صادر کنه که دیگه قاضی نیست که در واقع طرف شماست و اون اصل بی‌طرفی کلاً نقض شده. حالا این شورای نگهبان میاد به یک دستوری میگه کل این سیستمی که شما الان تنظیم کردید و خلاف سیاست، چرا که صرف اصلا داشت این سیستم دیگه هست اونجا در اساس مجتهد اصلا خودش حکم میده از سوی خودش که این سیستم اجتهادی است، یعنی اصلا مجتهد خودش حکم وضع میکنه، میره منابع رو نگاه میکنه و لازم نیست اصلا تقلید کنه از کسی، حرام برش تقلید بکنه، در این مورد میتونه یه حکم جدیدی کشف کنه. اون سیستم قضاوت اجتهادی ولی شما اگه بیاری بر اساس بیاری تو سیستم مدرن جا بدید یه چیزی میشه، یک بلشه میشه که واقعا الان ما بهش تو ایران سالهاست جنان نزدیک 3 دهه هست مبتلا هستیم. خواستم حضور جناب عبداللهی عرض کنم که فرق کامون لو که مبتنی بر رول آف لو، مبتنی بر حکم قانونه، نه مبتنی بر ارادای شخصی و نظریات شخصی، اون نظریات شخصی که اصلا به زبان عربی نوشته شده باشه مال قرنا قبل در یک کتابای خاصی اینجوری نیست، کما اینکه خب کامون لو هم انتقادات زیادیش در برش وارد شده و این خاطر دائما قوانین مهم به صورت قوانین موضوعی هم در اومده در هم انگلستان و آمریکا. حالا در مسئله جزئی و اینا که اونقدر سخت نیست، خب اونا طبیعی سنت کامل رو هنوز میتونه ادامه بده بکنه. این نبوده یک خب بین پرانتز بود، ولی از بحث اون دور نشین عرض کنم برای قانون سال 62 ادامه بده میکنه برانا قانون راجع مجلد اسلامی و این تذیرات هم بشه اضافه میشه، شورای نگهبان در طول زمان بعض قوانین رو ملغا اعلام میکنه، اونا اصل میشن تا میرسیم به بحث همین سال 1373 که بازار دادسرا هست میشن، فکر کل سیستم دادگستری در ایران دچار تحول میشه. از آن آیت الله یزدی به قول خودشون میخواستن قضاوت رو اسلامی تر کنن، سریع تر بکنن و اینقدر تشریفات رو که به قول خودشون اضافی است اینا رو عرض کنن. شما تصور بفرمایید انسان واقعا باید خیلی مسائل رو ساده انگارانه نگاه کنه که تمام تشریفات آیین دادرسی به معنای حفظ حقوق انسان هست، یعنی اینکه شما چوری وکیل بگی وکیل چه حقوقی داره چیکار بکنه از این محل وارد پرونده بشه اطلاع کسب کنه به شما تقدیم اتهام بشه در دادگاه درش به شما میگنه به خدا میگم این مورد مجرم تر بشه و او چجوری داده بشه قاضی و تمام مراحل، همه اینا حقوق انسان هم یعنی جزئی شده و مشخص شدن که اصول قضاوت و اندیشه قضاوت رو نشه میدن در یک سیستم حقوق مدارانه. حالا یک سیستم قضایی میاد میگه اصلا این همه اضافی است، به قول یکی از این دانشمندان غربی میگه که بسیار از این قضاوت شرعی ایران گویی مثلا از این حجم قانون و معجزات که خب خیلی ضخیم است تو اینا میترسیدن میذاشتن که اینا میگفتن این عبارت نشه چه اگه وارد این بشه خب دستشون بسته میشه، این طبیعی بود. این خاطر حالا این قانونگذاری مبتنی بر شرع یا اسلامی سازی که من البته حضور شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که من از اسلام صحبت میکنم منظورم اسلام اندالله و در مقام ثبوت اون چیزی که خود آقایون میگن نیست، اون دینی که نزد خداست نظیر من مشکل نداره و ما میتونیم اون رو بنا یک انسان آزاد در یک بیان آزادی در یک گفتمان آزادی خانه بفهمیم و درش رشد کنیم، اما اسلامی که ترجمه میشه به تحریر الوسیله و اسلامی که ترجمه میشه به فقه موجود حاکم بر جمهوری اسلامی، حالا اگه بگیم اسلامی سازی هم به معنای همین فقهی سازی، در این نوع نظام ما دائما یعنی در تمام این طول تاریخ بعد از انقلاب متوجه میشیم که دوگانه تو از سیستم پر از تضاد و دوگانه انگاری است این حق انسان و حق خدا، این حق الله این حق الناس، و حالا تازه میان متوجه میشن که همه حق الناس هم مثل مثلا قتل عمد که حق الناس در فقه نظری که نمیشه اجرا کرد، چون تو فقه سنتی شما تصور بفرمایید اینجوریست که اگر قاتل عمدی بخشیده بشه توسط اولیاء دیگه هیچ مجازاتی نداره و آزاد میشه، حتی اگه چند تا خط تنظیم کرده باشه، اگر اینکه میگن اون رو به فساد کشیده باشه کارشون، که این موضوع دیگه است. ولی دیگه شما ثبوت اولا هم تا سال 70 این قانون اجرا میشده، بسیار از قاتلای عمدی خطرناک، خط عمدی خطرناک اگر بودن میرفتن دیه میدادن به افراد، حالا اولیای دم، حالا ممکنه بچه صغیر داشتید دستتی هم که در روسیه رو داشته مرحال یه پولی بهشون میدونه رزشون میکردن، یا حتی با تهدید و تحتیمی به این آزاد میشد میدونه تو جامعه برساس همین دیدگاه فقهی. بعد جامعه یا دولت تو مجاجه این هم دیگه قابل اجرا نیست و برای اومدن گفتن یه حق عمومی است و الان مثلا بین 3 سال تا 10 سال حبس هم گذاشتن برای قاتل عمدی که بخشیده میشه یا شکی نداره یا قصاص نمیشه. برای میخوام بگم که این تضادها دائما خودشون نشون داد سیستم و سیستم به این نتیجه رسید که دیگه سال 67 در این مجمع تشکیل مصلحت کشید که یکی از این بحثای عمده مجمع همین تل این مسائل تارزا بود که خب میبینیم که مجمع هم که مبنای دموکراتیک و آزادی خانه که نداره که انتخابی باشه، چون اگه انتخابی باز میتونستیم بگیم خب بسیار از این راه ها به یه ملو برحال آزادی دموکراسی خرد میشه. مجمع خب اساس انتصاب رهبر است و آقایین من تصمیم میگیرن فرض کن در مسئله مادی مواد مخدر، قانون مواد مخدر اتفاقا مسبب مجمع تشکیل مصلحت نظام یا قانون مورد و اختلاس و کلاهبرداری. فقط حضور شما عرض کنم جناب آقای سوزاده، آیت الله طبق گفته خود آیت الله شاهرودی در کنفرانسی بود که چند سال پیش در مورد مواد مخدر برگزار کرده بود، این کنفرانس بزرگ بین‌المللی در تهران، نزدیک 8000 خورده حکم اعدام بر اساس این قانون مبارزه با مواد مخدر که مسبب مجمع تشکیل مصلحت نظامی صادر شده الان صادر شده نهایی حکم نهایی، که البته ما میگیم حالا در محل اجرا شاید تعدادش اجرا نشده باشه، ولی من میتونم حد بزنم نزدیک 4000 تا 5000 نفر به کسایی که حالا متهم به یا محکوم به اصطلاح به قاچاق مواد مخدر بودن اعدام شدن و این آمار الان هست اصلا خیلی متقابلن تعداد بیشتره بر اساس قانونی که مجمع تشکیل مصلحت نظام وضع میکنه و خیلی راحت انواع قاچاق مثلا 5 گرم هروئین اعدام است. تجدید نظر قابل تجدید خواهی هم نیست، یا تجدید نظر خواهی بسیار محدودی توسط خود همون قاضی که اگه میخواست میفرستاد، اگه خودش حق داشت و فوری باید میرفت اجرا میشد. خب این هم میشه مجموع داشته مسئله که میخواد بیاد برحال اون تضاد رو حل بکنه، میبینیم که چه بلای دیگه ای اصلا سر جامعه برمیاره. و حضور شما هست کنم که این مجموعه برای میرسه به سال 70، سال 70 ما قانون دیگه قانون اون قانون سال 61 و 62 به صورت قانون مجازات اسلامی با هم ادغام میشه و تصویب میشه. این قانون مجازات اسلامی که الان میخوان لایحه‌اش رو بردن، این هم الان داره اجرا میشه، در واقع مال سال 70ه. قانون مجازات اسلامی سال 70 باز دوره به صورت آزمایشی، ولی موقع برای 10 اگه شما نکنم برای 10 سال داره، برای 10 سال تصویب میشه. و اون قانون مجازات اسلامی دقیقاً با دوره همون قانون قبلی رو یکی میکنه، به اضافه یه سری مواد دیگه که در طول زمان برای انواع سرکنواز
سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز سرکنواز منظورتون با همون قوانین سال 61 و 62 که اتمام شده؟
بله، قانون گذار در سال 70
بله
میاد قوانین سال 61 و 62 رو یکی میکنه به عنوان قانون مجازات اسلامی، چون قانونا کاملا موقتی بودن تا موقع به اصطلاح، حتی بعد هم قانون به صورت موقتی سالی دیگه در واقع به اینو کودیفیکیشن میشن، یه جمع میشن با هم و تدوین میشن و خیلی خطورتر میشن و مواد مختلفی دوره مختلف بود به هم وصل میشه. اون قانون بله اون قانون برحال اجرا میشه و برای مدت 10 سال اگه اشتباه نکنم تمدید میشه به طور آزمایشی. شما در خود قانون 10 سال آزمایش میذاره برای قانون مجازات اسلامی در سال 1070، البته در سال 1075 بخش مجازاتش رو تغییرات شدن، تغییر مجازات بازنده رو تکمیل میکنن که این قانون فعلی که الان لایحه است جانشین تغییرات نمیشه، تغییرات دیگه رسمی الان تغییرات سال 75 دیگه باقیه، اما قانون حدود و قصاص دیات سال 61 بعد از اینکه سال 70 دوباره به صورت قانون آزمایشی شکل دیگه پیدا میکنه و بعد از 10 سال آزمایشی دوباره بعد از چند سال دوباره تکرار آزمایش، یعنی بعد از 5 سال دیگه الان سال 86 که دیگه مهلت آزمایشی بودن طبق اون مهلتی که مجلس داده بود تصویب شد تموم شده، الان شورای نگهبان ببخشید قوه قضاییه لایه جدیدی وضع کرده که به قول معاون آیت الله شارودی میخوان برای 200 سال آینده قانون وضع کرده باشن. یه قانون است که ادعا دارن که دیگه نقصی درش نیست. این حالا این لایه است که من در مقاله در موردش نوشتم و واقعا آدم برای این تحولات رو نگاه میکنه متوجه میشه که خب یک انسان معمولی حتی بعد از 30 سال تجربه و این همه خطا و آزمون یه چیزی رو الان یاد میگیره، یک سری اصول رو، یک سری عقلانیت ها رو در کل زندگی، حالا مثلا در قانون نویسی چیز جدیدی نیست، ولی آدم رو نگاه میکنه متوجه میشه که خب دوباره انگار داستان همون سال 61 و یک سری افرادی که با شور انقلابی و بدون اصلا درکی از قانون و مدرن زندگی قانونی و اصل قانونی بودن اینا میان تدوین قانون میکنن. من در جریان در اطلاع دارم، در جریان هستم، اطلاع دارم از کسایی که در قم در مرکز ثبات فقیق و غیرزایی نیزی نظر آقای شارودی این همین بحث حدود و قصص و دیات لایه جدید را مطرح کردن. واقعا آدم تأسف میخوره که چقدر ساده انگاری، چقدر بی تکلیف، یعنی بحث تکلیفی کار کردن و کاش که ملت ایران میشناخت این انسانهایی را که این همه حاضرن حتی به ملت خودشون خیانت کنن، کاری که روشی سپردن این ساده انگارانه و این همه با متاسفانه بیخیالی و حتی بغیر من به یه نوع نقض حقوق انسان ها درش هست. یه چنین لایه رو آماده بکنن که آدم واقعا نگاه میکنه اینه که انگار ما مثلا یه کم داشتیم که جرم ارتداد اضافه شد، حالا جرم سر و جدوان به اضافه کردن در لایه جدید، یا همون بحث های قتل در سراوشون، همون بحث مشکلات مرور زمان و یا حتی بحث مجازات های حدی رو به همون زبان سنتی وردن افرش گذاشتن تو همین قانونی که واقعا آدم تعجب میکنه توی دنیای امروز شما بحث خسارتانی دیگه، حالا اون چیزی که مثلا شما من تصادف میکنم یه جایی قد از این میره یه نقص رو سیدن میکنم یه از کار افتادگی، این یک بحث تخصصی تو پزشکی قانونی یک سری جداول از اینا رو نمیارن تو قانون مجازات اصلی بگنجونن، اونم نزدیک 300-400 تا ماده که اگر استخوان رو نمیدنم فلان جا اینجوری شد اینجوری میشود، اگر جنین دو ماه دو روزه باشد اینجوری میشود، اگر چند روزه باشد اینجوری میشود، اگر ببخشید بیزه چت بشد این بیزه را، و این شکل قانونگذاری و حقیقتا برای انسان یه چیزی در انسان حالا در ایرانیه کمومتمندی که دنیا رو میشنسه، به خصوص جامعه ما که جامعه زنده هست، یه جامعه در حال تحول با این حجمی از دانشگاه و دانشجو و تحول، این چونی کسایی که تصمیمی میگیرن و چه لوایی رو تعیین میکنن و عقیده من یا نمیدونن و این ندونستنشون خودش به هر حال از تقصیر اونا نمیکاه، یا اینکه واقعا میدونن و دارن با حیثیت و شأن یک زندگی شرفمند ایرانی بازی میکنن. من امیدوارم که درک درست ایجاد بشه و بخصوص تو رئیس قوه قضاییه که مدعی اصلاحات و نظریه توسعه قضایی رو مطرح میکنه، دائما از رابطهای توسعه قضایی سخن میگه، از لایه حقوق بشر صحبت میکنه، ستاد حقوق بشر تشکیل داده و حتی ایشون مدعی است که ما مدعی جهان هستیم در بحث حقوق بشر. در حال به این مثلا توجه بفرمایید که این مدعی حقوق بشر برای مثال چجوری میتونه مثلا جرم ارتداد رو با این دم تشریفات برای مثلا کفرگویی مجازات اعدام تعیین بشه، برای ترک دین به صورت مثلا یه موالی یا یه نوشته، یا شعر و جادو مثلا چه ربطی داره مثلا الان با این وضعیت فعلی ما، یا همین بحث سنگسر رو که ایشون مطرح کرده و دائما میگن که سنگسر لغو شده و حتی طبق گزارش هایی هست که میگن ایران حتی کتبن به کمیسیون اروپایی یا همین اتحادیه اروپا اعلام کرده که این حکم متوقف شده، ولی در لایه جدید میبینیم که هست این بحث، ولی فقط یه قید گذاشتن که وحن اسلام اگر بشود این حکم رو میتوانن مثلا نقض کنن یا عدم اجرا، ولی تمام اون لایه این که چوری زن رو دفن میکنن چوری، این تمام ماده دوباره در همین لایه اومده. برای کسی که نگاه میکنه میگه اگه قرار بر حس و تعقیب این بود که بس این چرا این چیزا رو برید، اگر قرار نیست خب این وهن یعنی چی؟ اگر واقعا سنگسر وهنه خب شما چرا مثلا اعدام وهن نباشه؟ اون اعدام های نمیدونم چرا وضعیت سیستم دادرسی کیفری با این وضعیت که قاضی تشخیص بده که هر کسی بتونه الان اندازه بفرسته بازداشتگاه بدون حتی چیز وکیل اجازه نده، اینا چرا وهن انسان نباشه؟ اصلا وهن اسلام چیه؟ وهن مسلمان ها و زنده وهن اسلامه. اگه قرن مسلمان و قرن اسلام. خب از بسیاری از این مجازات های جسمی، قد دست، شلاق، این نمیدونم این مجازات که از دماغ وجود هست، اینا خب بسیار از اینا حقیقتا قرن اسلامه، قرن مسلمان اسلام هست میشه اسم قرن مسلمان هست. در این مدیره رو قبول دارن، خب برای توابش و ملتزماتش هم پایبند باشن. برای من یک نوع متاسفانه به شدت دوگانگی و تعارض شدیدی در این لایه هست که تو این برای من شخصا کسی که ناظر بحث هستم در ایران طبیعی نشون میده، چون خب سیستم قضایی ایران که بخشی از الان سیستم سیاسی ایرانه نمیتونه خارج از این دوگانگی و استیزا زندگی کنه. بله بفهمید.
به نظر میاد که درد و تعصب در صدای شما به فریاد تبدیل شد.
این راستش رو بخواهی جناب آقای عبدالله، من انسان بلان ایرانی که خودشو میبینه، ایرانی که به هر حال میخواد خدادا بشه، میخواد حقوق خودش بلان، یه انسان کمرتند متحد بمونه و نگاه میکنه تو سنتش، تو تاریخش، میبینه که خود جا و فضا برای انسانگرایی خیلی بالاست. بعد این وضعیت رو در حالا در سال 1386 میبینه، آدم تأسف میخوره و بلان ایرانی من حقیقتا احساس شرمندگی میکنم از این نوع قانون گذاری و از این نوع مدل نظم ایجاد کردن که
بله.
من اول بحثم که قانون مجازات آینه ارزش های جامعه است. خب این آینه رو ببینه چی درش میبینه؟
جامعه در واقع یک ذهنیتی که از هزار سال پیش یا از هزارهای پیش همچنان دست نخورده باقی مونده بر سرنوشت کشور ما حاکم شده.
درست میفهمید، واقعا هیچ رایی هم نیست. من در مقاله هم که نوشتم و حتی در جای دیگه هم که این مسئله رو مطرح کردم دائما این نکته رو به خودم و دائما متذکر میشم که ما نباید این قدم دور ساختار قدرت چنبره بزنیم، این قدم نه این دولت یا آقای شارودی یا قوی قضاییه چرا این کار رو میکنن. اونا خب به هر حال قدرت هم قدرت مقتضای خودشو و قانون خودشو بره به داره کار خودشو میکنه. ما انتقاد میکنیم، اما انتقاد به شخص من به خود من به عنوان عضوی از ملت ایران، یعنی من به عنوان مردم ایران باید خودم رو برای مورد انتقاد خواهر بدم که خوابم چیکار میکنم و ما نباید این همه سعی کنیم همه چیز رو به قدرت و ساختار قدرت حواله بدیم و بعد نظرش اونا استادشن تا ما استعان مثلا به یک بهشت یا به هر چی میدونم یک نظام جزایی کرامتمند و امتنی و حقوق بشر برسیم. این اشکال رو در وضعیتن حقیقتا من به خودم و به همکاره خودم به جامعه حقوقی و به جامعه فرهنگی کشور و خود تک تک ملت ایران دارم که ما مسئولیم، ما در مقابل اون چیزی که داره رخ میده و الان دیگه نمیتونیم ادعا بکنیم نمیدونیم، واقعا این ادعا نیست. الان حداقل این رایه الان در اینترنت هست، در سایت‌های مختلف هست، قابل دسترسی است، بسیاری دانشجویان میدونن جریان داره رخ میده، جامعه حقوقی کشور کاملا میدونه، بسیاری باش همکاری کردن با این نظام ضبطه این لایه. خب حالا اگر با همین اوصاف این لایه فردا تصویب بشه و خیلی راحت در دادگاه همین قانون رو دوباره شروع کنن اجرا کردن، دیگه آدم نمیتونه بگه که کارهای شارودی مثلا نامی بوده.
بله کاملا. و خب این قدرت های فاسد رو هم همواره جناحی از خود ما مردم جامعه به وجود آوردیمش و اگر اینا هستن بی دلیل نبودند.
حضور تحت کنم جناب آقای صدر کاملا درست می فرمایید. این یه قاعده از تو فلسفه میگن که اصل انخیت علت انزمام.
بله.
قول حالا ترجمهش اینه که سنخیت تناسب علت چسبیدن افراد یا اشیا یا قضیه به همه. یعنی سنخیت رو باید باشه بین من و قانون من، بین وضعیت فعلی من و اون چیزی که به عنوان حقوق من تو ایران مثلا هست.
بله.
و خود ما هم میدونید که ما ایرانی از قدیم هم میگفتیم خلایق هرچی
لایق.
بنابراین ما باید به خودمون بپردازیم. واقعا انسان اگه بخواد منصف باشه، من شخصا میگم باید به خودم میگم من بنانی دانشجوی و از انقلاب بنانی کسی که برحال با هزینه این ملت تحصیل کردم و این شانس رو داشتم که برحال تو این زمینه کار بکنم، چقدر کمک کردم به اصلاح این وضعیت و حداقلش اینه که آدم فریاد بزنه. به قول عبداللهی آدم واقعا باید حداقل اگه نمیتونه فریاد بزنه این اشتباه است، این درست نیست، نه با اسلام میسازه حقیقتا، اسلامی که مبتنی بر اندیشه آزادی است، نه با کرامت انسان سازگاره، نه با تعهدات ما، تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران. عضوی از جامعه دانیست و متحد به میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی اجتماعی است. رسما ایران امضاش کرد، رأی ایران امضا کرد اینا رو، همین جمهوری اسلامی ملتزم به ایناست. مثل این میثاق ایران حق نداره مجازات های خشن غیر انسانی مهم مثل شلاق، مثل حتی قدها به این ولونگاری و قد درس از اینا اجرا بکنه یا محاکمات غیر عادلانه. این دیگه اصول کاملا ناشکاریست.
آقای دکتر رضایی، من حتی منظورم نبود که شما فریاد زدین، منظورم بود که این درد در صدای شما
تبدیل
احساس درد و تأسف اینقدر شدیدتر شده بود که فریادوار به گوش ما میرسید. من خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادیم، ولی هم این مطلبی که در خدمتتون امروز به اون بهانه بودیم تمام نشده و هم سوالهای بسیاری برای یک فرد عادی غیر حقوقدان و ناآشنای به مسائل برای من ایجاد کرده که اگر اجازه بدین در گفتگوهای بعدی در فاصله نه چندان دور باز در خدمتتون باشیم و از اطلاعات و معلومات شما در این زمینه ها استفاده کنیم برای آگاهی خودمون و شنوندگان عزیز.
به ویژه این که بدونیم یه قتل مرد مسلمان یک صد شطور سالم و بدون عیب که این هم لاغر نباشد می باشد، که در این مورد هم قطعا بیشتر باید توضیح بفرمایید. و مطلب دیگری هم به پایان که جناب رضایی، قوانین موجود یک جامعه نشانگر چگونگی فضای حاکمیت و حکومتی است که بر اون جامعه حاکمه، این درسته؟
درسته، بله. در واقع رابطه بین قدرت سیاسی و قانون مجازی امر کاملا مشخصی است و طبیعتا قدرت خودش رو در شکل قانون مجازات بیش از همه چیز و همه جا نشون میده. فرمایشتون درسته جناب آقای استاد.
خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر رضایی، خیلی سوال برای ما مطرح شده. با اجازتون که در یک گفتگوهای آینده در خدمتتون به این سوالا بپردازیم.
منم خوشحال شدم. من جناب آقای عبدالله از دعوت شما و هم از آقای یوسف زاده که لطف کردید. امیدوارم که از صحبت من حداقلش این هشدار داده باشه که ما دنبال بدگستری هستیم نه دنبال بیدادگستری. ما بنان ایرانی هم حق داریم و هر جا باشیم، چه در ایران چه در خارج از ایران، حق داریم دلمون بسوزه برای جامعهمون، برای عدالتمون، برای سیستم قانونگذاریمون و حق داریم مشارکت کنیم. و امیدوارم کسی که در داخل هستن این صورت رو بنان یک نصیحت، بنان اون چیزی که در اسلام میگن امر و معروف و نگاه به حق کردن و حق رو توصیه کردن بدونن. و هدف ما هم حتما اینه که رادیو آزادگان نیست، هدفش جز اصلاح وضعیت موجود و اینکه این راهندهای انحطاطگرای حالا چه دینی چه سیاسی رو در ایران کمک کنه که اینا متوقف بشن. من این شانس رو داشتم که در خدمت شما باشم و راهنده هم اگر این شانس رو به من بدید که باز خوشحال خواهم شد.
لطف دارید، حتما در خدمتتون به دنباله همین مطالب خواهیم پرداخت. و به پایان هم که ناله ها چون جمع شود فریاد می گردن. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
وقت شما هم خوش. خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر حسن رضایی، پژوهشگر عدالت جزایی در مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین المللی در شهر فرایبورگ آلمان، در رابطه با لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی که در فرایند تصویب شدن است و نیز در رابطه با تاریخ تحول قوانین و حقوق جزایی و مجازات های عمومی در جمهوری اسلامی از بعد به شروع تا به امروز توجه می فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.